رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. امروز یک شنبه 25 جنوری سال 2015 میلادی است. توجه کنید به سرخط خبرها.
سفر اوباما به هند، کشته شدن رهبر شورشیان لیبیا و آغاز حمله تهاجمی شورشیان اوکراینی.
پس از خبرها گزارش‌های از افغانستان و جهان خواهیم داشت. تقاضای مغاره نشینان بامیان از حکومت افغانستان مطلب است که به سمع شما خواهد رسید. تهیه ساری بنارسی به ارزش بیش از $2,000 برای بانوی نخست آمریکا در هند، خبرهای ورزشی، وضع هوای برخی شهرهای افغانستان و واکنش‌ها در برابر دعوت صدر اعظم اسرائیل توسط رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به سمع شما می‌رسد. شنوندگان گرامی، این برنامه را تا نیم ساعت همراهی کنید. اما پیش از همه من قدیر مشرف به اتفاق همکارم میرویس رحمانی و رویا زمانی پرودوسر برنامه تفصیل خبرها را ارائه داریم.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده پس از ظهر شنبه به وقت امریکا همراه با همسرش میشل اوباما برای اشتراک در مراسم تجلیل از روز جمهوری هند عازم آن کشور شد. قرار است آقای اوباما امروز یک شنبه به هند برسد. پیش از رسیدن رئیس جمهور امریکا به هند، مقامات امنیتی هندی نزدیک به 50,000 نیروی امنیتی را غرض تامین امنیت دهلی جدید گماشتند. مقامات امنیتی هند گفتند که منع پرواز در منطقه تجلیل از مراسم نیز اعمال شده است. این نخستین بار است که یک رئیس جمهور امریکا در مراسم تجلیل از روز جمهوری هند اشتراک می کند.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز یکشنبه یک بار دیگر با عصبانیت خواستار رهایی یک خبرنگار ژاپنی از قید گروه دولت اسلامی شد. این در حالی است که یک نوار ویدیویی که ادعا می شود کشته شدن یک گروگان دیگر ژاپنی را نشان می دهد روز شنبه نشر شد. در حالی که حکومت ژاپن و سایر منابع صحت آن نوار تصویری را تایید نکردند، براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با نشر یک اعلامیه کشته شدن یک تن از گروگانان ژاپنی به دست اعضای گروه دولت اسلامی را محکوم کرد. آقای اوباما گفت که ایالات متحده شانه به شانه ژاپن ایستاده می باشد. او همچنان خواستار رهایی هرچی عاجل دومین گروگان ژاپنی از اسارت گروه دولت اسلامی شد. گروه دولت اسلامی روز سه‌شنبه تهدید کرده بود که اگر ژاپن در ظرف 72 ساعت $200 میلیون در بدل رهایی دو شهروند آن کشور نپردازد، آن گروه دو ژاپنی را سر خواهد زد. اما اکنون ژاپنی که در نوار تصویری به چشم می‌خورد گفته است که گروگانگیران دیگر پول نخواسته و خواستار تبادله یک زندانی زن حمله کننده انتحاری است که در اردن زندانی می باشد.
یک مظاهره کننده زن در جریان یک راهپیمایی در مرکز قاهره کشته شد. حزب چپگرای اتحاد مردمی با نشر یک اعلامیه گفت که شیما الصباح، یک تن از اعضای آن حزب، شام شنبه هنگام راهپیمایی به سوی میدان تحریر در اثر شلیک تفنگ چرایی پلیس کشته شد. اعضای حزب اتحاد مردمی می‌خواستند با گذاشتن اکلیل گل در میدان تحریر از چهارمین قیام مردم مصر در سال 2011 که با کنارگیری حسنی مبارک رئیس جمهور آن کشور انجامید یاد بود به عمل آورند. وزارت صحت مصر کشته شدن یک مظاهره کننده زن را تایید کرده و وزارت داخله آن کشور با نشر یک اعلامیه گفت که تحقیقات در مورد آن رویداد آغاز شده است.
رهبران جهان برای ابراز تسلیت و ادای احترام به خاطر مرگ ملک عبدالله، پادشاه پیشین عربستان سعودی، وارد آن کشور می شوند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
با وجود اختلافات شدید بین ایران و عربستان سعودی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از جمله نخستین کسانی بود که روز شنبه وارد عربستان شد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نیز سفر 3 روزه اش را به هند ناتمام می‌گذارد و قرار است روز سه‌شنبه به عربستان سفر کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به منظور غمشریکی و ابراز تسلیت به خاطر مرگ ملک عبدالله پس از چاشت روز شنبه عازم عربستان شد. ملک عبدالله، پادشاه پیشین عربستان سعودی، پس از ابتلا به سینه و بغل اوایل روز جمعه به سن 90 سالگی درگذشت.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
ادامه مشروع خبرهای جهان را با خبر از لیبی از سر می‌گیریم. انصار الشریعه، یک گروه تندرو اسلامگرا مستقر در شهر بنغازی لیبیا، روز شنبه گفت که محمد الزهاوی رهبر آن گروه کشته شده است. گزارش های تایید نشده از زخمی و یا کشته شدن الزهاوی در اواخر سال گذشته در صفحات اینترنتی جهادی ها به نشر رسیده بود، اما انصار الشریعه این گزارش ها را در آن زمان رد کرد. خبر کشته شدن الزهاوی از حساب رسمی تویتر گروه انصار الشریعه به نشر رسید، اما زمان و جزئیات چگونگی کشته شدن او توضیح دادن نشده است. انصار الشریعه متهم به انجام حمله بر کنسولگری ایالات متحده در بنغازی در سپتامبر 2012 است. در اثر آن حمله سفیر امریکا در لیبیا همراه با 3 امریکایی دیگر کشته شد.
ده ها هزار یمنی علیه شورشیان شیعه حوثی دست به یک مظاهره اعتراض آمیز زدند. این در حالی است که تصرف صنعا پایتخت یمن توسط حوثی ها خلای قدرت را در آن کشور ایجاد کرده است. باز هم از رویا زمانی می‌شنویم.
حدود 20 هزار نفر روز جمعه به خیابان‌های صنعا ریختند و در مقابل منزل عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور آن کشور با هم یک جا شدند. این بزرگترین مظاهره پس از تصرف صنعا توسط شورشیان حوثی بود. رئیس جمهور یمن روز پنجشنبه یک جا با اعضای کابینه آن کشور استعفا داد. قرار است امروز یکشنبه پارلمان یمن به منظور بحث روی پذیرفتن استعفای رئیس جمهور هادی تشکیل جلسه دهد. اگر پارلمان یمن استعفای آقای هادی را بپذیرد و یا آقای هادی خود نخواهد در مقام ریاست جمهوری باقی بماند، به اساس قانون اساسی یحیی الرای رئیس پارلمان یمن مسئولیت اداره آن کشور را به عهده خواهد گرفت.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. یک پرستار بریتانیایی که حین انجام وظیفه در سیرالیون به ایبولا مبتلا شده بود، پس از بهبودی کامل از یک شفاخانه در لندن مرخص گردید. پاولین کافرگی گفت از این که پس از سپری نمودن بیش از 3 هفته در واحد تجرید شفاخانه زنده می باشد، بسیار خوشحال است. پاولین به شکل داوطلب برای تداوی افراد مصاب به ایبولا به سیرالیون رفته بود. او نخستین فرد بود که در داخل بریتانیا به داشتن ویروس ایبولا تشخیص گردید. خانم پاولین گفت که هنوز هم احساس ضعف می کند، ولی چشم برای برگشت به خانه اش می باشد.
شورشان طرفداری روسیه یک حمله تهاجمی را بر ماریوپول، یک شهر مهم بندری اوکراین آغاز کردند. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
با تشدید درگیری بین اردوی اوکراین و شورشان در شرق آن کشور، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند روابط بین روسیه و اتحادیه اروپایی را بیشتر وخیم سازد. مقامات اوکراینی می‌گویند که روز شنبه در اثر اصابت راکت ها بر یک منطقه مسکونی در ماریوپول حداقل 30 نفر کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی گردید. یانس استولنبرگ منشی عمومی ناتو حمله تهاجمی شورشیان اوکراینی را نادیده گرفتن مطلق آتش بس توصیف کرد. او همچنین گفت که نیروهای روسی شورشیان را با فراهم کردن راکت های زمین به هوا و سیستم های پیشرفته راکت انداز حمایت می کنند. منشی عمومی ناتو و فدریکا موریگینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی از روسیه خواست تا از حمایت مالی و نظامی شورشیان اوکراینی دست بکشد. خانم موریگینی همچنان از روسیه تقاضا کرد تا از نفوذش در راستای توقف حملات تهاجمی شورشیان استفاده کند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می‌دهید.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی تصمیم گرفته است به عوض تمام نامزد وزرایی که تابعیت دوگانه دارند و تا هنوز از تابعیتشان انصراف نکردند، افراد جدید را معرفی کند. نظیف الله سالارزی افزود که رئیس جمهور به مصوبه ولیسی جرگه در مورد نامزد وزرای دو تابعیته احترام کامل دارد و خواستار این نیست که کدام تقابل میان قوای سگانه دولت به وجود بیاید. به گفته ی آقای سالارزی، نامزد وزرای جدید در یک فرصت مناسب به ولیس جرگه معرفی خواهند شد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما گزارش ها و خبرهای را که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین میتونن در صفحه وبسایت دری صدای آمریکا www.voanews.com/dari و facebook.com/dari صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم بخونن و نظریاتتان را با ما شریک بسازن. مغاره نشینان بامیان از دولت نان و سرپناه میخواهند. آنان میگویند در جریان 13 سال پسین مؤسسات آمدند، وعده دادند و رفتند و عقب خود را هم نگاه نکردند. ظفر بومیانی گزارش دارد که با همین چا میشنویم.
مغاره نشینان بامیان از دولت نان و سرپناه میخواهند. بارش برف به شدت جریان دارد و من وسایل خبرنگاریم را گرفته از کنار مجسمه های تخریب شده سلسال و شمامه گذشته به سراغ مغاره نشینان می روم تا احوال از آنان جویا شوم که با چی وضعیت در این هوای سرد در مغاره ها زندگی می کنند و از حکومت جدید وحدت ملی چی می خواهند. مغاره نشینی فرهنگی که از قرنها پیش در ولایت بامیان وجود داشته و در آن زمان راهبان بودا و زائرین مذهب بودیزم در این مغاره های کهن عبادت می کرد. اما اکنون فقر شدید اقتصادی دامنگیر ده ها خانواده فقیر و بی سرپناه شده است که از روی ناچاری در این مغاره های سرد و نمناک زندگی می کنند. این مغاره نشینان با اظهار خوشبینی از ایجاد حکومت جدید تحت نام وحدت ملی می خواهند تا تغییرات مثبت بر زندگی و معیشت آنان رونما گردد. خداداد از مغاره نشین های بامیان می گوید که آنان فقط از طریق رادیو شنیدند که جامعه جهانی به افغانستان کمک میکند.
افغانستان تمام چیزی که امروز خوراک نداریم برادر، تمام چیزی که داشت کمک شوا برای از ما غریب بیچاره ایم دیگه. نه بابا برادر، سوخ کجای این زمان خود ما شدون ماندیم تا وقتی که غریبی میترسیم بلند و غریبی میکنیم من از کور و ماندیم شیمم خلاصه برادر، هیچ کار از کارم خلاص.
ایده ای از این مغاره نشینان میگویند که کمک های حکومت و توزیع سرپناه از سوی دولت برای آنان به یک معما مبدل شده است. مسئولان دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بامیان نیز وضعیت زندگی ایده ای از این مغاره نشینان را ناگوار خوانده، خواهان توجه جدی دولت هستند. روح الله فروغ رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بامیان میگوید
وضعیت زندگیشان و وضعیت اقتصادیشان مناسب نیست و قابل نگرانی هست.
وارد مغاره دیگری میشوم که فضای آن را دود تاریک کرده است. در این مغاره راحله زن کهنسال با شوهر سال خورده و اطفال خود زندگی می کنند. او در حال پختن نان است و از نداشتن مواد سوخت، عدم همکاری حکومت و نداشتن سرپناه شکایت می کند.
دولت
چه همکاری کرده؟
دولت تایتن کمکاری نکرده. نه تایتن کمکاری نکرده.
مغاره نشینان میگویند در طی 13 سال گذشته کوچکترین توجهی نسبت به زندگی اسفبار این خانواده ها نشده و اکنون نگران آنند که از گرسنگی و سردی هوا اطفال خود را از دست دهند. بیشتر این مغاره نشینان میگویند که علارغم سرازیر شدن میلیاردها دلار به افغانستان و توجه جامعه جهانی به بامیان، زندگی آنها هنوز هم تغییر نکرده است. از سوی هم مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان با اظهار نگرانی میگویند که ساکنین این مغاره ها گاهی اوقات دست به خودسری هایی میزنند که سبب تخریب این مغاره ها میشود. احمد حسین احمدپور آمر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان در این باره به صدای آمریکا گفت:
بعضی خودسری هایی میکنند، با سازی هایی مثلا دروازه میشنند مغاره ها، مثلا بود باش مواشیشان اونجا است، هزو میشن اونجا است، یقینن که خب تاثیرات منفی خود داره.
اما اینکه مسئولان حکومتی و اداره شاروالی بامیان چه تصمیمی جهت ایجاد سرپناه برای این مغاره نشینان دارد، انجینیر خادم حسین فطرت میگوید:
تشخیص مستحقین از طریق شاروالی صورت نمیگیره. اداراتی که بخشای رسمی دارد که اینا 10% هست به اساس ارزی طرز العمل، فیصدی ها در نظر گرفته شده، اینطوری نیست که در شهرک ها این فیصدی در نظر گرفته نشده باشد.
مغاره نشین ها میگویند که در جریان 13 سال گذشته مؤسسات آمدند، وعده دادند و رفتند و گفته این مردم محل عقب خود را هم نگاه نکردند. اگرچه روز پیکره های عظیم سلسال و شمامه در بامیان از دور چشم ها را خیره میکرد کرد، اما امروز مغاره های اطراف این تندیس های شکسته دل هر آدمی را به درد آورده و تماشاگران آن را به فکر فرو میبرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
بله شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج از هفت صبح تا هفت شام نشرات دارد. اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. از مغاره نشینان بامیان که گام بیشتر نهیم، قرار است برای همسر اوباما رئیس جمهور امریکا که یک جا با رئیس جمهور به هند خواهد رفت، ساری دست دوزی پیشکش شود که دخت آن 4 تا 5 ماه را در بر گرفته است. به گفته کارمندان صنعت ساری دوزی، پوشیدن ساری توسط خانم اوباما اثرات مثبتی را بر آن صنعت، به ویژه صنعت دست دوزی ساری بنارسی که شهرت خاصی در هند دارد، برمغان خواهد آورد. رویترز در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
ساری دوزان هندی در شهر شمالی بنارس یک ساری بنارسی را برای میشل اوباما، بانوی اول ایالات متحده آمریکا، آماده کردند. براک اوباما یک جا با همسرش میشل اوباما غرض انجام یک سفر 3 روزه روز یکشنبه به دهلی جدید میرسد. ساری بنارسی که برگرفته از نام فرناسا، اسم پیشین شهر بنارس میباشد، یکی از بهترین تولیدات دست دوزی این سکتور به شمار میرود. ساری بنارسی 5 متر طول داشته و بیشتر زنان هندی آن را می پوشند. آن ساری چون بیشتر با دست دوخته می شود، لحاظ و تهیه آن روزها و حتی ماها را در بر می گیرد. این ساری دوزان هندی به این باورند که اگر خانم اوباما ساری دست دوزی آنان را در جریان دیدارش از آن کشور بپوشد، بازار ساری دست دوزی رونق بیشتر به خود خواهد گرفت. عمران متین، شریک یک فابریکا در بنارس، میگوید ساری خانم اوباما 5 ماه قبل از سوی فرانک اسلام، عضو شورای مشورتی بین المللی انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا، فرمایش داده شده بود. آقای متین میگوید که فرانک اسلام در گذشته از آن دکان چند دانه ساری خریداری کرده بود.
بہت امیدیں ہیں کیونکہ وہ پرتھم مہیلا ہیں اور اگر سے وہ ساڑی یہ پہنتی ہیں بنارس کی.
آقای متین میگوید توقعات ما بسیار زیاد است، به خاطر که میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده است و اگر ساری را بپوشد، صنعت رو به زوال ساری دست دوزی یک بار دیگر رونق خواهد یافت، خریدار ساری زیاد خواهد شد و ما از آن منفعت خواهیم برد. عبدالمتین پدر عمران میگوید یک ساری دیگری که از زمانه های بسیار قدیم میباشد، همچنان برای خانم اوباما آماده شده است.
سیلور زری اور گولڈ زری پیور اس کا پریوگ کیا گیا
او میگوید در آن ساری زری نقره‌ای و طلایی و کتان استفاده شده است. ساختان ساری 4 تا 5 ماه را در بر گرفت. آقای متین علاوه میکند که ساری تهیه شده برای بانوی اول ایالات متحده آمریکا به ارزش 125 هزار روپیه هندی میباشد که معادل 2035.96 دلار آمریکایی میباشد. براک اوباما و میشل اوباما امروز یکشنبه برای دومین بار از هند دیدن میکنند تا روابط را که ایالات متحده آن را یک از عمدترین روابط قرن 21 میخواند مستحکمتر سازد. آقای اوباما کسی نرندرا مودی صدر اعظم هند دعوت شده است، اولین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که در روز تجلیل از 26 جنوری یعنی روز جمهوری هند در دهلی جدید اشتراک میکند.
رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهای را از مسابقات فوتبال کشورهای آسیایی و تورنمنت تنس استرالیا می شنوید. مسابقات فوتبال کشورهای آسیایی سال 2015 16مین دور جام ملت‌های آسیا است که امسال در استرالیا از تاریخ 19 ماه جدی تا 11 ماه دل که مصادف با تابستان نیمکره جنوبی می باشد برگزار می شود. قهرمان این مسابقات حق شرکت در بازی‌های جام کنفدراسیون‌ها را دارد که در سال 2017 به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد. نتایج مرحله های 1/4 و نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا از این قرار است. در مسابقه‌ای که میان کره جنوبی و ازبکستان صورت گرفت، نتیجه 2-0 به نفع کره جنوبی پایان یافت. استرالیا نیز تیم چین را با نتیجه 2-0 به زانو درآورد. همچنان در این دور تیم عراق بر تیم ایران و تیم امارات بر تیم ژاپن پس از شوت‌های پنالتی برنده شدند. قرار است در دور نیمه نهایی که روز دوشنبه و سه شنبه برگزار می‌گردد، تیم‌های کره جنوبی در برابر عراق و استرالیا در برابر امارات به مسابقه بپردازند. شنبه 11 ماه دل مسابقه نهایی میان دو برنده این چهار تیم یاد شده صورت می‌گیرد. و اما قبل از آن روز جمعه مسابقه برای احراز مقام سومی و چهارمی میان بازندگان این چهار تیم برخواهد افتاد. تورنمنت آزاد تنیس استرالیا که یکی از 4 تورنمنت بزرگ تنیس یا گرند شلم در جهان است، روز دوشنبه 19 ماه جنوری در شهر ملبورن استرالیا آغاز گردید و تا یک شنبه اول ماه فوریه ادامه خواهد داشت. در دور دوم تورنمنت نواک جوکوویچ بازیکن شماره 1 جهان تنیس با شکست دادن فرناندو ویرداسکو بازیکن اسپانیایی در 3 ست 7-6، 6-3 و 6-4 توانست به دور 1/8 نهایی راه یابد. همچنان واورینکه سوئیسی نیز در این دور با شکست دادن یارکو نیمینین در 3 ست 6-4، 6-2 و 6-2 به دور 1/8 نهایی گام نهاد.
اکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان که به حساب سانتی گراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 13. جلال آباد 4، منفی 7. آسمان ابرآلود. کندهار 9، منفی 4. هرات 4، منفی 7. آسمان صاف. غزنی منفی 2، منفی 17. آسمان ابرآلود. مزار شریف 4، منفی 3. آسمان آفتابی. کندز 3، منفی 6. خوست 7، منفی 3. و اسدآباد کنر منفی 2 منفی 3 با آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و در آخرین گزارش برنامه نیم ساعته دری صبحگاهی رادیو آشنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که تصویب تعزیرات جدید علیه ایران از سوی کنگره آمریکا امکان معامله هسته‌ای با تهران را از بین میبرد. در تازه ترین اقدام موقف گیری جدی جمهوری خواهان برای وضع تعزیرات شدیدتر بر ایران، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از صدر اعظم اسرائیل دعوت کرده تا برای سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره در ماه مارچ به واشنگتن سفر کند. این تصمیم جان بینر با واکنش مقامات حکومت ایالات متحده مواجه شده است. و مطلب در رابطه از ژیلا سمی توجه کنید.
جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بهبوبه سردی روابط میان اسرائیل و ایالات متحده از صدر اعظم اسرائیل دعوت کرده است تا برای سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره در ماه مارچ به واشنگتن سفر کند. آقای بینر که این موضوع را با قصر سفید در میان نگذاشته بود میگوید:
کنگره می تواند از جانب خود این تصمیم را اتخاذ کند. فکر نمی کنم من به چشم کسی خاک زده باشم.
روابط بین اسرائیل و ایالات متحده سال هاست که به دلیل مشی حکومت اوباما در قبال ایران سرد شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آقای اوباما را متهم می کند که در روند مذاکرات هسته‌ای با ایران در حال امتیازهای زیاده را به تهران داده است که امتیاز را از ایران به دست نیاورده است. قصر سفید میگوید اختلاف نظر رهبران اسرائیل و آمریکا در مورد ایران بر تعهد واشنگتن در مورد امنیت اسرائیل خلل وارد نخواهد کرد. بیانات علنی مقام های آمریکایی نشان می‌دهد که حکومت از این رویداد راضی نیست. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک نشست مطبوعاتی گفت که از آمدن صدر اعظم اسرائیل به آمریکا همیشه استقبال شده است، اما او اضافه کرد
Obviously it's a little unusual to learn of an invitation from the speaker's office.
البته که این غیر معمول است تا از همچو دعوتی از جانب دفتر رئیس مجلس نمایندگان آگاه می‌شویم.
جوش ارنست سخنگوی قصر سفید نیز این نظر آقای کری را انعکاس داده گفت که دعوت از آقای نتانیاهو توسط جان بینر رئیس مجلس نمایندگان نقض تشریفات دیپلماتیک است.
The president at this point does not plan to meet with Prime Minister Netanyahu on this visit.
رئیس جمهور اوباما از بنیامین نتانیاهو برای ملاقات در قصر سفید دعوت نخواهد کرد، زیرا سفر وی به آمریکا دو هفته قبل از انتخابات در اسرائیل خواهد بود.
سخنگوی قصر سفید گفت که ایالات متحده نمیخواهد وانمود کند که بر نتایج انتخابات در کشور دیگر تاثیر میگذارد، اما او تاکید کرد که رئیس جمهور اوباما انباره با آقای نتانیاهو در تماس بوده و با وجود اختلاف نظرها روی ایران منافع امنیت ملی آمریکا را در متحد بودن با اسرائیل میداند. جان بینر میگوید که هدف از این دعوت بخشی از موقفگیری جدی جمهوری خواهان برای وضع تعزیرات شدیدتر بر ایران میباشد. این در حالی است که مذاکرات کشورهای غربی به شمول آمریکا با ایران ادامه دارد تا مانع تولید سلاح هسته‌ای از جانب آن کشور گردد. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید وضع تعزیرات جدید بر تهران بر موثریت مذاکرات تاثیر منفی خواهد داشت و این نکته را آقای اوباما تاکید کرده است. رئیس جمهور آمریکا در خطابه سالانه خود در کنگرس اظهار داشت که اگر کنگرس تعزیرات جدید را علیه ایران تصویب کند آن را ویتو خواهد کرد. ارنست در مورد موقف آقای نتانیاهو در این رابطه گفت
We'd prefer that the Israeli Prime Minister share the President's view about our approach to resolving the international community's concerns about Iran's nuclear program.
ترجیح می دهیم که صدر اعظم اسرائیل در دیدگاه رئیس جمهور روی روشی که ما برای حل و فصل نگرانی جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران در پیش گرفته ایم سهیم شود. اما او با ما هم عقیده نیست. تلاش زیاد کرده ایم تا او را متقاعد سازیم که استفاده از دریچه دیپلماتیکی که به خاطر فشار تعزیرات باز شده است، ارزش پیگیری را دارد. آقای نتانیاهو به پیگیری این فرصت باور ندارد و اختلاف نظر بنیادی ما روی این موضوع همین می باشد.
جناح‌های مخالف صدر اعظم اسرائیل ادعا دارند که سخنرانی در کنگرس ایالات متحده و قبول دعوت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از سوی صدر اعظم اسرائیل بدون آنکه پروتکل مراعات گردد بر روابط بین دو کشور لطمه خواهد زد.
خلاصه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده پس از ظهر شنبه به وقت آمریکا همراه با همسرش میشل اوباما برای اشتراک در مراسم تجلیل از روز جمهوری هند عازم آن کشور شد. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز یک شنبه یک بار دیگر با عصبانیت خواستار رهایی یک خبرنگار ژاپنی از قید گروه دولت اسلامی شد. این در حال است که یک نوار ویدیویی که ادعا می شود کشته شدن یک گروگان دیگر ژاپنی را نشان می دهد روز شنبه نشر شد. رهبران جهان برای ابراز تسلیت و ادای احترام به خاطر مرگ ملک عبدالله وارد عربستان سعودی می شوند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز سفر سه روزش به این را ناتمام می‌گذارد و قرار است روز سه‌شنبه به عربستان سفر کند. انصار الشریعه یک گروه تندرو اسلامگرا مستقر در شهر بنغازی لیبیا روز شنبه گفت که محمد الزهاوی رهبر آن گروه کشته شده است. پایان خبرها.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. برنامه های رادیو آزادی که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو روی همین موج آغاز میشه و تا هفته شام ادامه داره فراموش نکنید. گزارش ها و خبرهای رادیو آشنا را در صفحات فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده میتونید و نظریاتتان را با ما شریک بسازید. تا ساعت هفته شام ک که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. تک تک شما را به خدا میسپاریم. من قدیر مشرف با همکارانم میرویس رحمانی و رویا زمانی از حضور شما مرخص میشیم. روز خوشی داشته باشید.